آوای تیوال. سینما
نازنین سلام، این آوای تیوال است که گوش میکنید. زیر پوست شهر، خونبازی، گیلانه، روسریابی، آثاری که حداقل مای دهه 60 ها خیلی با اون خاطره داریم و بسیاری از ما سینمای اجتماعیمون رو با این فیلم ها شناختیم. میخوایم گفتگو کنیم با خالق این آثار، بانو رخشان بنی اعتماد و جناب آقای کوهیار کلاری.
سلام به شما و همه کسایی که قراره بشنون گفتگوی ما رو.
جناب کلاری خیلی متشکر که در این گفتگو شرکت کردید.
شما
خان بنی اعتماد، از فیلم قصه ها نمیخوام شروع کنم، میخوام یه ذره عقبتر شروع کنم و اینکه چی شد رخشان بنی اعتماد تصمیم گرفت تا چندین سال بعد سرنوشت شخصیت های فیلم های قبلیش رو یک بار دیگه روی پرده نقره‌ای به ما نشون بده که توبا چه اتفاقی در زندگیش افتاد یا روسریابی چه اتفاقی براش افتاد. چی شد به این دغدغه رسید؟
فکر میکنم به فعل در آمدن یک نیروی بالقوه بود، نه اینکه ابتدا به ساکن چنین فکری به ذهنم برسه، کما اینکه در فیلم‌های قبلی هم در فیلم بانوی اردیبهشت اشاره به نرگس میشه که در یک دایره مددکاری با دو بچهش میاد اونجا که کمک بگیره، یا سنوبر فیلم روسریابی در فیلم بانوی اردیبهشت نشون داده میشه، یک فیلمنامه با فرید مصطفوی بر اساس کاراکتر محبوبه دختر جوان خانواده توبا نوشته شد که به هر حال نوشته شد ولی ساخته نشد. میخوام بگم یک امر ابتدا به ساکن نبود. شاید دلیل اصلش این هست که این کاراکترها همشون از دل جامعه اومدن، نه به این معنا که هر کدوم به تنهایی ما به ازای واقعی، یعنی بر اساس یک موقعیتی که من برخورد بکنم اون کاراکتر خلق شده باشه، بلکه به دنبال زندگی کردن، پژوهش کردن، متمرکز شدن روی موقعیت‌ها و شخصیت‌هایی که بر اساس اون فیلمنامه‌ها نوشته شده، یک شخصیت خلق شده. یعنی توبا، نوبر و یا هر کدوم از شخصیت دیگه که ببینین، اینا مابعضاهای بسیاری در جامعه دارن که من از مجموعه برخورد زندگی کردن با اینا یک شخصیت رو خلق کردم، ولی همیشه برای من هر کدوم از اینا نشانه بسیاری از آدمایی بودن که نه فقط در اون مقطعی که اون شخصیت نوشته شده هنوزم وجود دارن، هنوزم هستن، هنوزم زندگی میکنن با شرایطی بهتر یا بدتر. به همین دلیل هیچ وقت این کاراکترها به عنوان یک فایل بسته شده در یک فیلم از ذهن من بیرون نرفتن، باز همچنان در این در تداوم همراهی با این آدما در موقعیت‌های مختلف همیشه زنده هستن و همیشه برای من یک جوری موقعیت‌هایی که می‌بینم برام مسجله که این عاقبت اون کاراکتریه که من در اون فیلم قبلا نشون دادم، چون می‌تونه گذشته در واقع اون کاراکتر همین چیزی باشه که شخصیتی که باش روبرو میشم چیزی باشه که در فیلم قبلی نشون داده.
پس در حقیقت اینا با شما همچنان زندن و دارن
میان جلو هستن. آخه فقط میگم اینا نیستن، اینا فقط رو پرده نیستن، اینا آدمایین که دور و برمونن، آدمایین که در همسایگی مونن، آدمایین که در جامعه مونن، در شهر مونن. در نتیجه این همراه بودن اینا یک چیز دائمی و هنوزم هست و هنوزم وجود داره و در قصه ها به هر حال اینا کنار هم دیگه قرار گرفتن. و
چرا بس همه تقریبا میتونیم همشون نه بتونیم بگیم اکثریت شخصیت هایی که تو فیلماتون هست دارای مشکلات و معضلات هستن. میشه یه بخشیشو گفتش که شما دارین جامعه ما رو نشون میدین و دغدغه شماست برای اینکه بتونین این بخش از مشکلات جامعه رو، نه اینکه برخلاف یه عده که میگن هنرمند باید حتما راهکارم ارائه بده، اگه راهکار ارائه نده یعنی داره سیاه نمایی میکنه، فقط مشکلات رو نشون میده، منظورم این نیست. اما چرا ما در فیلم هاتون از قسمت خوشی جامعه امون کمتر چیزی میبینیم، یا مثلا قشری از جامعه که کمتر مشکل داشته باشن؟ این دغدغه‌مندی شما از کجا میاد؟ چرا باید رو این قسمت رو بیشتر زوم کنیم و اینها رو بیشتر نشون بدیم؟
ببینید تا خوشی رو چی ببینیم به نظر من بسته به نگاهمونه. من ابدا یعنی معتقد نیستم که من آدم تلخبین یا سیاهبینی هستم، ابدا اینجور نیست، ولی فکر میکنم که شاید به عنوان سینماگر اونم در جامعه‌ای مثل ما که مسائل و مشکلات بسیاره، خب اون سینمایی که من شناختم این سینمای اجتماعیه، اون سینمایی که من دوست داشتم، اون سینمایی که یاد گرفتم، اون سینمایی که بهش علاقه‌مند بودم، و این سینما درسته که تلخی‌ها مشکلات رو نشون میده، ولی من مطلقاً اعتقاد ندارم که فیلمای من فیلمای سیاهی هستن. سیاهی‌ها رو نشون میدن، ولی در دل سیاهی‌ها باز همچنان بر اساس اعتقاد و نگاه خودم، اینکه آدما مقاومت میکنن، اینکه آدما در برابر فشارا و شرایط اجتماعی وا نمیدن، منفعل عمل نمیکنن، در واقع اگر در جایی هم قربانی میشن بنابر زیاده خواهی نیست، بنابر شرایطی که بر اونا تحمیل میشه
و کنار هم میمونن
و عشق رو میشناسن. حالا این عشق میتونه عشق دو تا آدم به هم باشه، میتونه دو جنس مخالف باشه، در جایی میتونه عشق مادر به فرزند باشه، در یه جایی عشق به تعهدات آدم ها باشه. شادی به نظر من، یعنی بچه خوب فیلم من ایناست، مقاومت ایستادگی، واندادن، منفعل نبودن، اعتراض کردن. من این گونه میبینم. حالا اینکه ابدا هم هیچ وقت من ادعایی نداشتم که فیلمای من یا هر فیلمی، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که آینه تمام نمای یک جامعه است، ولی بر اساس نوع نگاه، بر اساس اون دغدغه های آدم، هر کس به یک سمتی کشیده میشه، هر فیلمسازی به یک سینمایی علاقه مند میشه، و همین دلیل ویژگی سینما اصلا در این تعدد نگاه هاست. یعنی سینمای اجتماعی نمیتونه معتقد باشه که تنها نوع سینماییه که مخاطب ایرانی احتیاج داره. سینمای با دیدگاه‌های مختلف هیچ کدام نمیتونن معتقد باشن این اون سینمایی که مردم باید داشته باشن. اصلا اشکال بر سر مقوله فرهنگ از همینجا برمیاد که کسانی با تفکراتی اون چه که فکر میکنن که لازم برای جامعه است، تنها نوعی از هنر و سینما میدونن که باید به جامعه تزریق بشه، در حالی که اصلا اینجور نیست.
دوستان همه چیز انحصاری کننده است.
من سینمای من این نوع فیلمو دارم و نمیتونم توقع داشته باشن که من آنگونه که اونا دوست دارن فیلم بسازم. من اینجور فیلم میسازم. در کل مجموعه سینما با این همه تولیدات خدا رو شکر فراوان سینمای ایران، خب منم هر چند سال یه بار یه فیلم میسازم. این نه قراره که جریان سینمای ایران رو در واقع تغییر بده، نه قراره که جهانی رو متحول بکنه، نه اینقدر در واقع این نقش عجیب و غریب و توقع عجیب و غریبی که از سینما وجود داره قرار هست یک فیلم من این گونه میبینم. در کارنامه کاری من 11-12 تا فیلم بلند هست، عمرم کفاف بده 3-4 تا فیلم دیگه بسازم. من اونجوری که میبینم میسازم و حاضر نیستم جور دیگه غیر از این ببینم.
3-4 تا که کم خانم بنی اعتماد، 30-40 تا بسازم. 3-4 تا که کمه، ما توقعمون بیشتره. شما از خودتون توقع نداریم، ما بیشتر داریم.
عمر نوح فرض کردیم برای من.
پسر جان بیداره بی صبحانه تو رو بیارم من قربان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اسفند و اسفندونه، اسفند 130 دونه، بتره که چشم دونه، بتره که چشم حسود. قربان تو برم، این دوت تو رو ناراحت کرد عزیز. تو خنده قشنگ قربان بشم، این زلفان قشنگ تو قربان شم،
سلامتی تو رو ببینم انشالله. سلامتی تو رو ببینم انشالله.
جام کلاریم یه مقدار میخواییم که از سکوت شما فاصله بگیم، زر سکوت رو بشکنیم. شما چی شد با قصه ها همراه شدین و تصمیم گرفتیم که قصه ها رو در کنار خانم بنی اعتماد روایت کنیم؟
خب اینکه خانم بنی اعتماد به من اعتماد کردن به عنوان فیلم برای جوان، برای همچه کاری که خب برای کار سنگینی هم بود، بجام میگم هم جدا از اینکه بخوام میگم حالا که افتخار بود، یک فرصتی بود باید دیده شده. میدونین چون وقتی توی فیلم بعدی میکنی که حالا اگه بگیم اپیزودیک یا بگیم چند در چند داستان اتفاق میفته، این شانس رو داری به عنوان فیلم بردار که لوکیشن های مختلف با فضای مختلف رو در واقع آزمایش کنی و بتونی خود رو توش تست بزنی. تو معمولا وقتی خب یه فیلم بردار میکنیم بتونی معمول به خصوص تو سینمای چند سال اخیر ایران که خیلی ما بهش میگیم سینمای آپارتمانی، این فرصت رو نداری. یعنی حالا اوکی یه فیلم بعدی میکنیم خیلی هم خوبه، کلم درش خلاقیت به خرج میده، ولی فیلم بعدی اون وقت دیگه نمیدونی چیکار بکنی. این اولین در واقع خصوصیتش بود. یکی دیگه که یادم اون موقع که تو جشنواره در واقع نمایش داده شد، صحبتی شد با حبیب رضایی عزیز، میدونی بعضی وقتا همین که خود گفتی ماها که با سینما بزرگ شدیم، یعنی من فکر کنم تقریبا این فستیوال فجر بودن همسن سال منه اگه اشتباه نکنم، و من مثلا از 4-5 سالگی بعد دیگه وقت زمانی که فیلم جشنواره در واقع در جشنواره کودک در تهران برگزار میشد من در شرکت میکردم تا به امروز. برام این خب خیلی از فیلم‌های بزرگای سینما رو از اون موقع دیدم در سینما تا الان. خب خیلی وقت بعد که دیگه دوست داشتی که این کار ادامه بدی و شغلت این باشه، وقتی یه سری فیلم با خود می‌بینیم میگه کاش اینو مثلا من فیلم بعدیم کردم مثلا، یا مثلا فرض کن اگه اینجا بود من، اگه من بودم اینجا این کارو می‌کردم. این فیلم باز این شانس رو به تو میداد که در واقع تو یک سری از در واقع فیلم ساز یکی از بزرگای سینما رو تو حال خودت توش تست بزنی ببین چیکار میتونه بکنه.
اصلا برای آدم هیجان زده است. یه کارگردانی که شاید دوران نوجوانی و ما با فیلماش زندگی کردیم یک بار بیاد بهمون پیشنهاد بده خیلی هیجان انگیز.
یعنی من مثلا فرض کن اشکای دوستانم که اونا همه بچه سینما بودن، چون ما معمولا اکیپی آقا ما رو با هم رفتیم سینما در فستیوال، بعضی از فیلم نرگس هیچ وقت یادم نمیره، یعنی بخصوصا حالا طبیعتاً دخترای جوان که با من زار زار گیریم بعد تا بیرون سینما میبادیم در رو با
هم.
برای همین میخوام بگم که خیلی همین که میگیم خیلی هیجان زده بودم در واقع، برای همین که خب تست دادن که ببینیم حالا با چه دوربینی با چه فضایی در واقع، و خب خیلی هم سریع چون به حال قبلا هم من دستیار فیلم برای به تسر خون بازی در واقع با هم همکاری کرده بودیم، خیلی به حال به جهانشون احساس خودم بود که نزدیک بودم در اصل، و فکر کنم که تو این کارم در واقع نشون بدم که برای خیلی خوب بودم بفهمم سینما رو که بس.
خانم بنی اعتماد، قصه ها فیلمیه که خب ما داریم روایت چندین شخصیت فیلم های قبلی شما رو این بار میبینیم که چندین سال گذشته و میبینیم که نتیجه زندگیشون و اون روندی که در زندگیشون داشتن به کجا رسیده. میخوام بدونم که خود شما آیا معتقدین که هیچ کدوم از اونها غیر از اون جنبه مثبتی که شما گفتین که اون محبته و عشقه که در کنار هم دیگه داشتن و اون مقاومتی که داشتن، آیا تغییر آنچنانی در زندگیشون نبوده که یک باره بگیم طبقه اجتماعیشون رو عوض بکنه؟ چون ما همچنان طبقه اجتماعی شخصیت‌ها رو همون طبقه می‌بینیم که قبلا داشتن، و حتی بعضیا شاید از نظر حالا جنبه مادیش بخوایم در نظر بگیریم حتی تمکن مالی افتم کردن و زندگی داره شرایط سخت‌تری رو به اونها تحمیل می‌کنه. هیچ کدوم با یه اتفاق خیلی غیرمنتظره در زندگیشون مواجه نشدن که بگیم مسیر زندگیشون کاملا عوض شده باشه.
خب مسیر زندگی رو باید بلیت وقت آزماییشون ببره، یا اینکه باید یهو به یک دلیلی وصل به یک سرنخی از رانت بشن. برای آدمای این چنینی، آدمای نمیگم اینا آدمای خاصی نیستن، اینا آدمایی هستن از دل جامعه، اینا جووناشون، زناشون، مرداشون، همه اینا آدمایی هستن که مابزاهای بسیاری در جامعه دارن. واقعا اینکه نمیخوام حکم قطعی بدم، ولی رشد اقتصادی من میخوام اینو بدونم که واقعا من اگر که یک موقعیتی به لحاظ اقتصادی به لحاظ طبقاتی برای اینا یک موقعیت جهش قابل رویتی متصور میشدم، آیا خود شماها به عنوان بیننده، خود شما جوونا به من نمیگفتین آخه بنی اعتماد تو کوری، تو نمیبینی که ما شرایطی که خود ما داریم زندگی میکنیم به عنوان جوانای تحصیل کرده این مملکت، به فرض ما میخوایم ازدواج کنیم، یه طبیعی ترین خواست یه جوان، با این اجاره خونه ها، با این شرایط، با این وضعیت کار، ما چقدر این چیزی که تو در فیلمت نشون دادی واقعیت،
حتی داره. اگر در یک مجموعه قرار میگیره، یعنی ما چندین شخصیت میدیدیم که همچنان مشکلاتشون ادامه داره، اما یکی در میان اینها یه شرایطی براش ایجاد شده که یک بار به قول شما حتی ممکن از یک رانتی استفاده شده، یعنی یه اتفاق معمولتر افتاده اما تونسته زندگیشو کلن عوض کنه.
نه من نمیخواستم وقتم صرف استثناء بکنم یا من به هر حال ببینید فیلم قرار نیست که پاسخگوی، فیلم آینه نگاه منه، آینه نگاه من به جامعه که من احترام میذارم به جوونی مثل عباس که در فیلم روسریابی خودشو به آب و آتیش میزنه، حتی به کار خلاف کشیده میشه برای اینکه وضعیت زندگیشو بهبود ببخشه و اونجا درگیر میشه و در اینجا یک آدم زحمتکشیه که داره مسافر کشی میکنه. من به نظر من اینکه از موقعیت نزول شخصیتی نکرده، به کار خلاف کشیده نشده، این از نظر من یعنی رشد، یعنی من احترام میذارم بهش.
تو همینش جالب، آدم ها از نظر مالی شاید پسرفت داشتن اما از نظر شخصیتی این پسرفت ما توشون نمیدیدیم، همچنان کنار هم بودن.
دقیقاً، یعنی یا نوبری که در اون شرایط بوده و ما قصه شو دیدیم، الان یک زن زحمتکشه که داره کارشو میکنه، رضا شوهرش با وجود اینکه داره تو اون فشار اقتصادی به قولن نانخور زنش هست ولی هنوز جوهر خانواده حفظ شده، هنوز به اینکه بچهش دست به سیگار نزنه توجه داره نشون میده. این وقتی آدم ها سالم میمونن این یعنی مقاومت، این یعنی به نظر من تو مسیری که آدم ها رو در فشار و در شرایط پسرفت و انحطاط قرار میده، آدم هایی که حتی تو این موقعیت منزلت انسانیشون رو حفظ میکنن، به نظر من این یعنی رشد، یعنی اون چیزی که اگر خب میگم اون شخصیت که فیلم راجبش ساخته نشد که محبوبه بود، فیلم هایی که نوشته شد محبوبه یک معلمی میشد، یعنی درس میخوند معلم میشد، ولی اون معلمم میشد، من نمیگم دیگران همه چیز براش گل و بلبله، واقعا مشکلات اون کمه، واقعا ما تا وقتی که من از فقر حرف نمیزنم، من از بیعدالتی میگم، یعنی به نظر من اون چیزی که بدتر از فقر بیعدالتیه. یعنی تو اگر یه جامعه‌ای باشی که احساس کنی که ما امتحانمون رو پس دادیم، ما جنگ و شماها موقع بچه بودین، شما یادتون نیست ما دوران جنگ رو گذروندیم، دورانی بوده که نمیدونم گوشت یخی بدبو و برنج تایلندی و باید برای کوچکترین خوراکی تو صفا وای میسادیم برای مواد بهداشتی، ولی کسی اعتراض نمیکرد. یعنی پس ما درک شرایط رو داریم، چون یه شرایط عمومی رو حس درک میکردیم، جنگ باید تحمل کرد باید، ولی وقتی که تو از اون دوران میگذری و بعد بی‌عدالتی میبینی، یعنی فکر میکنی که میتونی قیاس بکنی که چرا من توی این موقعیت باشم، در حالی که ما مملکتی هستیم با پتانسیل بالا، با این همه آیکیوی بالا، این همه یعنی شایسته شرایط زندگی بهتر هستیم.
حتی توبا توی یکی از دیالوگاش من خاطرم از تو زیر پوست شهر میگه موقعی که میخوان جلوی مجلس ازش فیلم برداری کنن، میگه که یه زمانی گفتین جنگ ما سکوت کردیم، بعد گفتین اول انقلاب سکوت کردیم و حالا یکی بیاد از توی دل ما فیلم برداری کنه.
واقعا حرف من اینه، یعنی من میگم که آدما وقتی حقشون زندگی بهتره، وقتی اینجور امتحانشون رو در مقاطع بحرانی پس دادن که چجوری میستن برای اعتقادشون، برای وطنشون، برای تعامل شرایط، خب این آدم ها طبیعی مطالبه خواه باشن.
یه چیزی ببینید، میخوام من اعتماد اینجا میخوام بیام وارد فیلم شم، تو بقیه آثار شما این دغدغه شما برای عدالت رو ما تو دل درام میدیدیم و تو دل قصه این حل میشد و ما خیلی رو این رو نمیومدیم مثلا توی دوربین این بی‌عدالتی رو فریاد بزنیم، توی قصه ها این روتره، انگار آدم‌ها به اون سطحی رسیدن که انگار دیگه اون مشکل انقدر گریبانشون رو گرفته و انقدر دیگه دارن اذیت میشن که به فریاد رسیدن. تو فیلم‌های قبلیتون ما سکوت رو بیشتر داشتیم و تو این داریم فریاد رو می‌بینیم توی قصه. هدفتون این بود یا اینکه نه اقتضای شرایط فیلم باز میشه؟
نه اصلا یک من خیلی عجیبه برام اون کسایی که در واقع خب حالا اتهام بیانیه بودن فیلمو زدن، نمیدونم که این فیلم یک بیانیه است. ساختار یکی از قصه های این فیلم نگاه دوربین یک مستندساز به یک شرایط، یعنی آدما دارن در واقع عین اینکه یک دوربین صادقی در برابرشون قرار گرفته باشه، مثل بسیاری از گزارشایی که به نظر من میتونه حتی تلویزیون ضبط کنه و پخش هم نکنه، ولی وقتی دوربین شما ببرین تو خیابون و با آدما بگین حرف دلتو بزن، تو دوربین همینو میگن. اون قصه از زاویه دوربینه، یعنی کادر دوربین روشه، یک گزارش، یک ساختار اون قصه بر اساس رودررویی مستقیم آدما تو دوربینه. خب من فکر میکنم برای کسانی که برای تماشاچی عادی ممکنه این اشتباه پیش بیاد که این آدم ها چرا دارن مستقیم تو دوربین این حرفا رو میزنن، ولی تعجبم از اون کسایی که اسم خودشون رو منتقد میذارن و اصلا اون کادر رو در تمام اون سکانس و اون حرکت دوربین، اون تغییر رنگ، اون صدای مستندساز رو اصلا انگار نمیبینن و میگن که در یک قصه همه وایستادن جلو دوربین دارن شعار میدن. این یه قصه است که از ساختار یک دوربین گزارشیه، یک مستندساز، مردم دارن رو به دوربین حرف میزنن. طبیعیه من این ساختار رو انتخاب کردم مشخصا برای این که این بخش صحبت ها رو میخواستم این گونه گفته بشه، این گونه در فیلم بیاد، ولی این یک عمده، یعنی این از دست من در نرفته، من ساده انگاری نکردم و واقعا برام جای خیلی تعجب داره وقتی که میگم کسانی به عنوان منتقد زیر
چون من دیدم یه سری از منتقدانی که حتی خیلی هاشون به حال چهره های شناخته شده در عرصه نقدمون هستن، یه همچی چیزی رو نقد، این رو نقد وارد می دونستم.
من البته اصلا از آدم های شناخته شده نقد نخوندم همچی چیزی رو.
خب خدا رو شد، بعد بعضی مخاطبین هم حتی اینو داشتن، یا مثلا نقد دیگری که از طرف مخاطبین بیان میشد حلقه اتصال این اپیزودها با هم دیگه بود و اینکه حلقه اتصال همه اینا یک شخص به عنوان مستندساز و ما این خب ما از اول فیلم هم میبینیم مثلا حبیب رضایی که میاد داخل تاکسی میشینه، یک جورای انگار حلقه وصل همه اپیزودها با هم دیگه
نه.
است
نه.
و انتهای فیلم هم با حبیب رضایی تموم میشه.
در واقع حبیب رضایی در بسیاری از در چند تایی از قصه ها هست، مستندساز، حالا یعنی شخصیت مستندساز، ولی اینکه اتصال فقط با اون پیوند بین قصه ها باشه، نه شما از مترو با دکتر دبیری وارد خانه خورشید میشین، اصلا اونجا وجود نداره. نمیدونم از قصه طوبا و عباس وارد اداره میشین، بازم اونجا ارتباط با فیلمساز نیست، نه فیلمساز یک در واقع شخصیتی هست که گاهی در پایان قصه، گاهی در وسط یک قصه، ولی یک حضور مداوم داره به عنوان چشم ثبت کننده موقعیت ها و در پایان فیلم هم فیلمو میبنه.
درست
به
داداشت
چی نگی؟
ها
بهش میگم اجا میکنی؟ چه سفید؟ کفن هم کردی اگه بری سوزش؟
برو کنار.
یعنی چیزایی که مردم نمیخوان نباید بگن؟
یعنی شما چهارتا بچه میدونی مردم چی میخوان؟
حالا خوب همون چهارتا بچه یاد هستدانو دارم
چاشم مصومو میبینم به خدا برام نونه داده
کجا؟
قلمه پاشو خورد میکنم پاشو از این خونه بذاره بیرون
چهام کرداری؟ فیلم لوکیشن های متعددی داره، توی مترو ما داریم، عرضم حضورتون در اپیزود انتهایی تمام تایم فیلم تقریبا توی ون میگذره و همچنین اون اپیزودی که خود خانم بنی اعتماد هم گفتن که کاملا تو میریبوسه و لوکیشن بسته ای هست. خب ببینم به عنوان فیلم بردار چه تمهیدی اندیشیده شده، چون لوکیشنی که محدودیت داشته باشه باعث میشه که میزانسن های دوربین، زاویه های دوربین بعد این مدت شاید تکراری بشه و اگه تماشاگر احساس خستگی و تکراری بودن قاب ها رو داشته باشه بلافاصله اولین اتفاقی که میفته با خود اثر ارتباطش قطع میشه. چه ترفند و تمهیدی به عنوان فیلم بردار استفاده کردین که این اتفاق نیفته و ما با صحنه ها و قاب های تکراری مواجه نباشیم؟
خب اولش طبیعتاً مثل تمام کارهای دیگه بر حسب نوع اجرایی که می‌خوایم بکنیم، یعنی این کار به اصطلاح اینکه دارم میگم منحصر به این فیلم نیست، در واقع ما در این هم اتفاق سر خون بازی هم افتاد و خیلی کارهای دیگه، حالا چون در واقع اینجا بحث خانم مهد و فیلم خانم مهد رو میگم خون بازی، ببینیم که چه دوربینی برای این کار خوبه. یعنی الان یه اشکالی هست که میشم به دوستای همسن سال خودم همیشه میگم، مثلا از من مشورت میگیرن یا از پدر طبیعتاً که کویر تو مثلا یه فیلم بردار میشه که با فلان دوربین آشنا باشه یا با فلان دوربین کار کرده باشه، میگه مثلا شما چیکار دارین که با چه دوربینی میگیره، شما فیلم بردارتون انتخاب کنین، نوع نگاهش رو انتخاب کنین، بعد با هم مشورت کنین، اون به شما میگه این چند دوربین بر حسب این هست. یعنی ممکنه من یه فیلم بخوام مثلا با یه موبایل فیلم بردی کنم،
درست،
یا یه فیلمی با دوربین مثلا الکسا که به هر حال طبیعتاً در لازم دیگه بهترین دوربین دیجیتال هست. یعنی میخوام بگم نمیشه گفت کدوم دوربین بهترین دوربینه در حقیقت، باید ببینیم برای اون کاره
پس به شرایط فیلم داره
در واقع. اینجا همینجوری، اینجا در واقع خب شروع انقلاب این دوربینای در واقع دی اس ال آر بود واقعا، وقتی ما این فیلم رو شروع کردیم برای کردن و فکر کنم چون در واقع بعضی میزانسنایی که داریم بعضی جا می‌خواستیم از چند دوربین استفاده کنیم، به خصوص همین که میگه داخل ماشینا اما تمام در واقع چه ون چه توی تاکسی هر دو رو در واقع با دو تا دوربین فیلم برداری کردیم. حتی در واقع بنا که با دو تا ست مختلف این در واقع دست میشه گفت انگار با چهار تا ولی دو تا ست جدا از هم،
درست،
برای اینکه می‌خواستیم خب حس و حالا بمونه، فضا این همون اتفاق بیفته و بعدم راکورد فضا و خیابونا حفظ شه و همینجور تداوم در واقع بازیگرا، همینجور برای ما خب این خیلی ایدئال، این برای همین دوربین انتخاب شد در واقع یک مدل از کنون که اون موقع جدیدترین دوربینی بود که در واقع وجود داشت در بازار و همینجور خب دوربین دی اس ال آر تو ایران در واقع الان لنزهای مختلف تری براش هست، اون موقع ما مجبور فقط از خود لنزهای کنون استفاده کنیم، این تایپ ال و دوربین فیکس لنز، البته نه زوم هاشون، چون الان مثلا فرض کنین لنز کمپکت پرایم زایس که الان برای دوربین الکس استفاده میشه، مانت ای اف مانتش هم هست که شما میتونید دوربینای در واقع حالا که اصولا ای اف مانت تو مدل مختلف هست استفاده کنین، ولی اون موقع این امکان نبود، ولی با امکاناتی که وجود داشت و به اصطلاح به هر بذات که ما در ایران داریم، حتی اون موقع یادمه چون هنوز سینما هم دیجیتال نشده بودن، یعنی ما فکر کردیم که بعد یه دوربینی باشه که این قابلیت داشته باشه که شما بتونی در واقع تبدیلش کنی به پوزیتیو و بتونی نمایشش بدی،
درست،
که این کارم کردیم. اون موقع رفتیم استودیو فیلم ساز با خانم انتماد و با هم یه تست دیدیم از چند تا لوکیشن مختلف فیلم گرفتیم، یعنی تو قطار فیلم گرفتیم، فضای بیرون فیلم گرفتیم، ببینیم توی تبدیلش چجوری میشه.
خانم اعتماد مخالفتی نداشتن در زمینه استفاده از فناوری دیجیتال؟
نه خیلی جزو چیزا بودن، جزو مشفقا بودن اتفاقا، یعنی خانم اعتماد خوبیشون همینه،
چون من اونم فیلم سازایی که با نگاتیو کار کردن یه ذره سخته براشون با سیستم دیجیتال، چون هنوزم اعتقاد بر این هستش که نگاتیو بالاترین کیفیت داره و عمقی که در تصویر
مونده. البته واقعیت اینه که این هست هنوز در حقیقت، ولی به شرطی که به طوری که استفاده میکنین طوری باشه که حالا بگیم اگه بگیم به عنوان یک الگو مثلا فرانسکو سینمای هالیوود استفاده میکنه، یعنی اونا در واقع نگاتیو میگیرن اول اسکن میکنن، نگاتیو مادر رو اصلا میذارن کنار بهش دست نمیزنن، با اون هر کاری میخوان میکنن و بعد تبدیلش میکنن. برای این اسکن شده نگاتیو هنوز که هنوز هم که میگی از به اصطلاح چیزی که ما اینجا میگیریم با دوربین دیجیتال هنوز کوالیتی بهتری داره، ولی خب اسکن کردنش با کوالیتی خیلی بالا خیلی هزینه بره، یعنی با به هر حال سینمای ما به خصوص فیلمای در واقع مستقل که به هر قصه هم جزو اون فیلم بود خیلی جور در نمیاد، فقط به اون فیلمای خاص شاید بتونن استفاده کنن در ایران.
تضمین تنظیم و زاویه بندیش به چه صورت انجام میشه؟ که مثلا ما توی ون از درسته که شاید اگر خیلی دقت کنیم و ریزبین بشیم میبینیم که از 3-4 قاب داره استفاده میشه، یه بخشش رو میتونیم اعلام کنیم که توی تدوین هم به حال این تنوع رعایت شده، اما میخوام ببینم که واقعا اون محدودیت کار کردن توی لوکیشن محدود و بسته چقدر دست شما رو میبنده برای اون بروز خلاقیتایی که دلتون میخواد.
خب به هر حال اگه مثلا امکان باشه که شما ما مثلا اگر لوکیشن یک ون هست بتونیم در واقع اون ون رو بطور کامل داشته باشیم، باز مثل اون ور دنیا در واقع توی استودیو نصف بندتا وجود خارجی نداره، شما بتونید کاملا چراغاتون رو بذارین، این یک دکورتور هست در حقیقت، ولی با سیستم ما یه سری خوبی ها داره یه سری بدی ها، یعنی در واقع این همون خیلی با اون دیالوگ محدودیت و در واقع چی میگن میگن به فارس خلاقیت میرسه خیلی موافق نیستم، ولی بعضی جاها یه فضاهای متفاوتری رو تو میده که جنس فیلم از اون فیلم‌ها در واقع سوا میشه. یعنی مثلا خیلی از بچه‌ها من مثلا واقعا مثلا پیمان مدل رانندگی هم می‌کنه در حرف زدن، آره واقعا توش رانندگی می‌کنه
و علاقه من نبودم دوربین رو دست استفاده بشه برای اینکه فضای کار مستندگونه تر بشه.
نه نه، در واقع غیر از همون اپیزود چیز توی به اصطلاح مینی بوس که خب دوربین مستندساز هست و فرض کن پلانی که اول فیلم داره میگیره از شهر و اینا، نه بقیه‌اش دوست داشتیم که با ساختار سینمای خودش داشته باشه.